بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان و خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. روزه که از کارهای بسیار بسیار پر اجر، پر ثواب و مفید و پر خاصیت هست، می دانیم که بعضی از موارد همین روزه گرفتن حرامه، با توجه به همه ارزش و عظمتی که این کار داره، نقش در رشد روح انسان، خاصیت در همه شؤون زندگی انسان می‌گذارد و تا اونجا هم مهم است که در ارتباط با روزه به خصوص این تعبیر رسیده در احادیث که در غیر روزه نیست، که خداوند فرموده است الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای من است و من خودم پاداش میدم روزه دار را. بقیه کارهای خیر هم که حدوداً این چنینه، اما خصوصیت اخلاص در روزه اونقدر قوت داره که این تعبیر در ارتباط با روزه شده. در هر حال اهمیتش معلوم، ولی همین روزه با این اهمیت در مواردی حرام بشه. یک، روزه عید فطر و همچنین عید قربان. روزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان یا اول ماه رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرامه. نمیدونه که ماه رمضان شده یا نه، آخر شعبان یا اول ماه رمضان، وای که نمیدونه میگه باشه من نیت ماه رمضان میکنم. نمیشه بگه باشه من نیت میکنم، این حرام میشه. و همچنین از روزهای حرام اینه که اگر چنونچه کسی روزه مستحبی گرفته و این روزه مستحبی که گرفته پدر یا مادر ناراحتن، گاهیست پدر و مادر که ناراحتن ناراضی هستن برای اینه که دینی ندارن، به روزه معتقد نیستن، این چه کاریه اونجا. نه، اما اگر چنون چه نه ناراحتن روی محبت به بچهشون، روزه رو خیلی قبول دارن، خودشونم وقت روزه و ماه رمضان روزه میگیرن، علاقه مندن، اما به خاطر این که میبیند بچهش یه مقدار اذیت میشه ناراحته. اگر به خاطر محبت و شفقت و مهربانی به فرزند میگوید روزه نگیر، همین روزه‌ای که این همه پرخاصیته این فرزند نباید بگیره، براش میشه حرام. پس اینقدر مسئله پدر و مادر و رضایتشون اهمیت داره. البته گفتیم اگر چنونچه پدر و مادر به حساب بی‌علاقگیشون به دین، به خاطر به قول معروف بگیم لاابالیگری، به خاطر نادرستیشون، بی ایمانیشون، علاقه به روزه ندارن، به دین ندارن، اما این پسر پسر خوبیه میخواد روزه بگیره، حالا پدر مادر میگن راضی نیستم، مشکل نداره میتونه روزه بگیره. پس از موارد روزه حرام هم همین بود که به عرضتون رسید. به این صورت همچنین بیان شده که روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت ناشی از شفقت، از مهربانی پدر و مادر شود حرام است. روزه مستحبی میگیره ولی پدر و مادر اذیت میشن. تکرار کردم دیگه، اذیت میشن اشتباه نشه، گاهی روی بی‌علاقگیشون به دین اذیت میشن. چیکاری میکنه اونجا به حرف نکنه، نه میتونه روزه بگیره. گاهی نه، به خاطر اینکه مهربونن و خودشونم به دین و دیانت و روزه پایبندن، متعهدن، اون وقت باید فرزند رعایت کنه. اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر یا مادر او را نهی کنند، چنانچه مخالفت او موجب اذیتش که ناشی از شفقت اوست باشد، باید افطار نماید. حالا پسر روزه گرفته، پدر نمیدونه، مادر نمیدونه، زور فهمید که روزه گرفته پسرش، دخترش روزه گرفته، اون وقت گفت من راضی نیستم، روزه تو باز کن. اگر چنانچه باز نکنه پدر اذیت میشه، واقعا مادر اذیت میشه، باید باز کنه. اونم اذیتی که گفتیم رو مهربونیشه نه رو بیدینی. اما اگر نه، میگه باز کن، اگرم باز نکنه اذیت نمیشه، اما میگه خب باز کن، طور نیست که اذیت بشه. نه، اگه اذیت نمیشه مسئله نیست. یعنی اون چه که مهم است اینه که کاری نکند. یه وقت کار واجبه، هیچی غیر واجب کاری نکند که پدر و مادر اذیت بشن. رو مهربونشون. کربلا میخواد بره با همه اهمیت کربلا، پدر مادر خودشونم سخت علاقه مندند، ولی رو مهربونیشون میگن آنه اذیت میشی بخوای بری، چنین چنان ناراحت میشی، میگن نرونه باید بره، باید مراد کنه. پس اینجور شد که اگر اذیت میشون، اما اگر نه میگه باز کن رو زده، ولی آدم میدونه اذیت نمیشه. گاه اینجور هست که حالا میگه باز کن، اما نه اذیتی نمیشه، میگه باز کن. بلکه گاهی به یک جهتی بعضی از مستحبات رو ممکنه که دیگه که این کار نکن، ولی باطنن خوشش هم میاد که بچه شگاره بکنه. اون که دیگه هیچی، بلکه اون که به قول معروف اذن فهوا مقدم بر نهی صریح هست. بله، این خودش یه مسئله ایست، یه کار نسبتاً سختی رو یک وقتی فرزندی میخواست انجام بده، که کار سختی که مثلا خیلی هم ثواب داشته براش و خیلی هم خوب بوده، اون وقت پدرش میگفت نکن این کاره. خب وقتی پدر بگوید نکن و ناراضیم، نباید بکنه دیگه. این برای این که به پدرش بگوید که نه تو به زبون میگی ناراضیم، الان دلت راضیست، بهش گفته بود که اذن فهوا مقدم بر نهی صریح هست. یعنی ولو صریح شما به من بگی این کار نکن، اما میدونم دلت میخواد این کار اذن فهوا. یه هم یک داستان دارم که گفتیم بعد نیست. داستانش اینه که نجف اشرف اون وقته که آب خیلی در مزیقه و بعدش هم کم و سردش، مخصوصا آب سرد، و کوزه ها رو آب میکردن پشت بام میذاشتن، سحر تا سحر سرد میشده که خب بعد آب سرد میخورن. یه آقایی دیده که بله کوزه از سر شب بوده و طبعا آب سرد شده، گفت خب خوبه این کوزه هم اینجا هم هست، لمون دست آبی بخوریم، تشنه هستیم. وقتی رفته کوزه رو برداره آب بخوره، رو کوزه نمیشه که راضی نیستم کسی دست بزنه از این آب بخوره. اینم برداشته بود خورده بود، زیرش نوشته بود اذن فهوا مقدم بر نهی صریحه، یعنی میدونم دل دوست داره یک تشنه آب بخوره. اینو نوشتی نخوره تو خودم، خورده بود من آب. حالا این اذن فهوا رو گاهی اینجا جوار استعمال میکنم. در هر حال اینقدر مهم است رضایت پدر و مادر. حالا از مسائلی که مربوط به این عنوان است که عرض شد که روزه حرام است، کسی که میداند روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، اگر میدونه که روزه که میگیره یک کمی سرش درد میگیره، ولی سردرد نیست که خیلی فوق العاده ناراحت بشه، بعدم خوب میشه، ضرر قابل توجهی ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد، اما خودش میدونه که نه ضرر قابل توجه نیست، ضرری داره اما قابل توجه نیست، اینجا باید روزه بگیرد. و اگر خودش میداند که ضرر داره و دکتر میگوید ضرر ندارد، بگیر، باز ندارد. وقتی خودش میدونه که ضرر داره باید نگیره، ولو دکتر میگه بگیر. دقت میکنید که ملاک اینه که خودش به اطمینان برسه. اگر خود انسان به اطمینان رسید که روزه گرفتنش براش ضرر ندارد، گرچه دکتر بگوید که ضرر دارد، اما خودش مطمئنه که ضرر نداره، میگیره. اگر دکتر میگوید که بگیر روزه، دکتر میگه بگیر ضرر نداره، اما خودش میدونه ضرر داره، باز باید که بخوره. بایدش هم وقتی که یقین به ضرر داره، ضرر معتنابه. کسی که میداند روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، گوده مثل اینکه کمی سردرد میشه، یه مقدار بیحال میشه. اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد، باید روزه رو بگیرن. و کسی که یقین یا گمان دارد، اطمینان دارد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، یقین داره، اطمینان داره، یا احتمال عقلایی میده، گمان داردش این احتمال عقلایی، قابل توجه دارد، میدونه که ضرری است که بعدن اذیتش میکنه، مریض میشه، باید مدتی معالجه بکنه. اگر چه دکتر بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیره، بدون روزه بخوره. حالا باز در همین ردیف این مسئله دیگه هم عرض کرده باشم، اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، یا احتمال بده، احتمال عقلایی، و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر عقلا به جا باشد، احتمال میده که ضرر داره، عقلا هم همین نظر او رو دارن که احتمال داره که ضرر داشته باشه، واجب نیست روزه بگیرد، بلکه اگر ضرر آن موجب هلاکت، موجب مردن بشه، یا نقص عضو شود، نه اینکه میتواند نگیرد، حرام هم هست، روزه حرام است. و در غیر این صورت اگر، اما اگر نه، موجب هلاکت و موجب نقص عضو و اینا نیست، اما یه اذیت میشه، اذیت متنابعی هم میشه، اگر رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود ضرر قابل توجهی نداشته، روزش صحیحه. حالا اینم چون ردیف هموناست عرض کنم که مقدارم خب گفتن داره. اون وقت کسی که عقیدهش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل توجهی داشته است، بنابر احتیاط واجب باید قضای اون روزه به جا آورد. کسی که عقیدش اینه که روزه برای او ضرر نداره، به نتیجه گرفته، روزه رو گرفت، بعد از افطار فهمید که ضررش اتفاقا قابل توجه و مهم من بوده و ضررم داشته، اینجا احتیاط واجب دارن که اون روز قضاشو بگیره. صلواتی من رحمت کنم. بله دیگه، اگر که بازم همین، یعنی پس یعنی ضرر قابل توجهی است یا خیر؟ اگر ضرر قابل توجهی باید بخوره. امروز میتونه بگیره، میدونه که اگه امروز روزه بگیره وقت باید روزه بعد روزه نگیره مثلا، خب وقت اگر، اما اگر روزه نگیره میتونه که، ولی تقریب امروز شه باید انجام بده، چه ممکنه انشالله بعضی سود مریض نشه انشالله، قاعدتن اینجوریه. همون گاهی گفت شوخی کردم، جدیشم هستم، اینه که همون مسئله که میگم همون من درست بگم تو چه بسته مسئله که ببرتن اصلا دیگه بره، ولی ظاهرن اینطور که از کردم. یه صلوات دیگه مرمت کنم. مطلبی که مورد صحبت بود مسئله سنت مهلت بود، و عرض کردیم که برای خداوند متعال نسبت به بندگانش روش‌هایی است، برنامه‌های خاصی است که از اون برنامه‌ها با توجه به قیودی تعبیر میشه به سنت. برنامه هایی که عرض شد برای جمعی غیر جمعی نیست، عمومیت داره. امت‌های گذشته، مردم آینده، مردم هر زمان، چنین چیزهایی که توضیح دادیم روزهای گذشته در ارتباط با مردم از ناحیه خداوند متعال اجرا می شود، گفته میشه سنت. از این سنت ها سنت مهلت تا روز گذشته صحبت شد. ظاهرا اون چه گفتیم کفایت میکنه و اجمالش هم این شد که خداوند در مقابل خلاف ها برنامهش این نیست که زود مؤاخذه کنه، بلکه مهلت میده. این مهلت دادن شد سنت مهلت. و عرض شد که با استدراج هم که در قرآن و احادیث هست حدوداً همسوست، یعنی مقصود از استدراج هم همینه، همین مسئله سنت مهلت. منتها این تعبیر خصوصیتی در مواردی داره که استدراج نظر به اینه که این مهلت کم به کم کم به کم در جریان رسیدن به نهایت کار قرار میدهد این فرد یا جمع را، نظر به اون تدریجی کاره. ولی وقتی گفته میشه سنت مهلت، همون نظر کلیست. استدراج با توجه به مسئله کم به کم و تدریج و برنامه یک دفعه عمل نشدن و چنین مسئله ایست. مثل این که دزدی آمده توی خانه، صاحبخانه خیلی مقتدر است و نیرومند، دزد هم از این آمده تو خانه و همه چیزم جمع کرده، این چون خیلی نیرومنده است دیگه بذار هر کم خود بکنه، یه چیزی جمع کرده به خیال خودش حالا میخواد دیگه فرار کنه. یه نردبونی هم هست طرف پشت بام و این فکر کرده که از اون پشت بام دیگه فرار بکنه. به صورتی این صاحبخانه مهلتش میده، این جمع و جور میکنه هرچی میخواد بدزده، کم به کم مهلتش میده، میاد تا پای نردبون کارش نداره، پله اول کارش نداره، دوم سوم بوده نگاهش میکنه، اما قدرتمند است. این همون پله آخر که میرسه، آدمی خشتندار هم هست، نفسش ضبط کرده، پله آخر که میرسه نردبون میکشه از بالا میندازش پایین. میگن استدراج. استدراج این استدراج به اون تدریجی کار، به تدریج در کار بودن و کم به کم نظر داره. ولی مهلت که گفته میشه عام است، به طور کلی است. این از نظر این کلمه استدراج که در احادیث و آیات هم هست، نستدرجهم من حیث لا یعلمون. و این سنت مهلت هم مثالهایی براش گفتیم کفایت میکنه. از خود قرآن کریم دو مورد گفتیم، یکی اصحاب اخدود بود که آتشی در چاله‌ای برافروختند و اهل ایمان را در آتش افکندند و جریانش اجمالا گفته شد. اون چه در قرآن کریم هست، باز از اون چه که در قرآن هست، مسئله حضرت موسی و جریان فرعون رو گفتیم که خیلی عجیبه، گماشتهاش تو خانه ها، زنها بررسی میکنن زنها را، اگر بچه‌ای که متولد میشه پسر بود کشته بشه، حداقل عرض کردم از مدارک استفاده میشه، یک سال این برنامه طول کشید و اینجور هر بچه که متولد میشد پسره بکشنش خیلی سخته، خیلی دشوار و آزمایشی و امتحانی عجیب برای جمعی، مهلتی هم عجیب برای فرعون بود. اینم گفته از اون مهلت‌های بسیار بسیار عجیبی هم که باز در ارتباط با همین سنت مهلت هست که امروز قرارمون این بود و انشاءالله شروعش میکنیم، مسئله آزمایش رو شروع کرده باشیم که بحثای بیشتر مورد نیاز جمعمون داره. از اون سنت‌های بسیار بسیار مهم هم در ارتباط با مهلت، از اون موارد بسیار مهم، مصادیق بسیار مهم، مهلت خداست به شیطان. اون خیلی مهمه که خداوند به شیطان مهلت داده. اون جریانی که چرا سجده نکردی؟ کبرت مانع شد که سجده نکنی؟ یا جزء جمعی بودی که ما به اونا نگفته بودیم؟ یعنی انبار معصومین علیهم السلام. خب اون معلوم که نه، و به نتیجه کبر و غرور که مایه خذلان و کفر شد در حقیقت. ابا و استکبر، ابا کرد که سجده کنه و کبر ورزید، بعد چی شد؟ شد از کافرین و کان من الکافرین. یعنی غرور و کبرش به اونجا کشوند او را که این تعبیری پیشه که از کافرین. در این آیین مقدسی که به وسیله خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی ابلاغ شده است، این مسئله سنت مهلتی که گفتیم بسیار مطرح است و موارد بسیاری هم در خود قرآن، از جمله همی که دارم میگم که آره این اشاره بکنم بعد وارد سنت آزمایش بشم انشاءالله، که مهلتی که به شیطان داده شده خیلی مهلت عجیبی است. مولاتم بده باشه، مولادت داده. اون وقت در فعالیت است دیگه. و غرور و کبرش مانع شد از این که سجده کند و فرمان پروردگار را عملی کند، اجرا کند. خدا هم بعد مولات خواست و مولاتش داده است. این هم مولات عجیبی است. هم تسلط داره، رفت و آمد داره، تسلط داره و مثل جریان خون این می شود که در افراد راه پیدا کنه و اغواگری ها و فریبکاری هاش هم به صورت های مختلف بسیار هم ظریف، چون همه چیز هم می دونه، اطلاعاتش خیلی قویه، از هر کسی که نوعاً صحبتش بشه اطلاعاتش قوی تره، وقت میتونه که چیکار بکنه، بلد هم هست چیکار بکنه. خدا مهلت داده. البته در مقابل خداوند متعال هم به انسان عقل مرحمت کرده که از عقلش استفاده که بکنه شیطان را کاملا منکوب میکنه. و وقتی که تصمیم جدی بگیرد به اطاعت پروردگار، خداوند متعال میاد به میدان، به تعبیر یه مقدار نامطلوب تعبیری که عرض کردم، و ذات مقدس حضرت حق کمک این بنده است. کمک این بنده اینه که جبران شده به چیزهای بسیار بسیار مهمی. ولی خب غرورش مانع شد و نتیجه‌ام مهلت خاص مهلت داده شده، مهلتش مهلت عجیبه. به ذهنم زد یکی از این عرفای اصطلاحی عین قضات همدانی اسمشه، اون در ارتباط با شیطان اینجور میگه، میگه این که شیطان سجده نکرد از کثرت بندگیش بود، کثرت علاقه به خداپرستیش بود، از غیرتش بود در خداپرستی. چرا؟ خواست بگه خدایا اونقدر من غیورم، فقط تو رو میپرستم، به جهنمم منو ببری با آدم سجده نمیکنم، غیورم من جز تو هیچ حاضر نیستم به کسی سجده. خدا میفهمد سجده کن نخیر. این هم حرفا اینجوری دارن، این عرفا اصطلاحی از این حرفا خیلی دارن. میگه که غیرت شیطان بود که سجده نکرد، چون من جز تو را نمیپرستم، جز تو را سجده نمی کنم، به جهنمم ببری، ببر باشه، من فقط تو رو دوست دارم. خیلی عجیبه. در حال این مهلت، مهلت بسیار عجیبیست. اون وقت از این سنت ها، حالا امروز تا اینجا جمله‌ای که از عزیزان سوال کرده بودن استدراج و امحال تفاوتش چیه، این چند کلمه رو به عنوان تفاوت استدراج و امحال عرض کردم. بله، امروزی که صحبتمون این بود که سنت دوم از سنت های بسیار مهم مسئله امتحان است و آزمایش. مسئله آزمایش امتحان چیه؟ آقا افرادی که بله، این سوال اگر بشه که خب اونهایی که مظلوم واقع میشن بله اونها چی میشه؟ خب اینم سوال است که خدا به جمعی مهلت میده، ولی جمع دیگه خب گرفتاری میبینن، ناراحتی میبینن، مظلوم واقع میشن. خب الان این مهلت هایی که در تاریخ هست، یا الان مهلت هایی که الان هست، جمعی بچه های معصوم، مردها، زنها، مظلوم ها، اینها که ناراحتی میبینن چی میشه؟ این هم دیگه پاسخش همینه که اینها هم که ناراحتی میبینن، یه وقت هستش خودشون کمک کردن به این ظالم، انزلام کارشون بوده، اون وقت بد کردن که خودشون زمینه دادن، خودشون کمک کردن. چون در دینمون همچنون که ظلم قبیح هست، انزلام هم قبیحه، یعنی تن به ظلم دادن، و حالون که میتونه تن به ظلم نده، تن به ظلم بده، ولی نه، اگر انزلام نبوده خودشون زمینه این ظلم درست نکردن و ظالم این ظلم ها رو میکنه، این مظلوم ها پاداش دارن، پاداش هایی بسیار بسیار مهم در ارتباط با این رنج هایی که دیدن، پاداش های بسیار ارزنده ای دارن که جبران کننده است. و چون باز نیتشون همینه که در اون وقتی که ظلم می شوند، با این فکر هستن که هرچه تکلیفشون انجام بدن، اونها دیگه کاری نمیتونستن بکنن الا اینکه کشته بشن مثلا، الا اینکه مظلوم واقع شدن. نیت همون نیت بندگی پروردگار، پاداش ها دارند در روز قیامت اونهایی که مظلوم واقع شدن. حالا یکیشو عرض میکنم، مثلا وقتی کسی مظلوم کشته میشه، وقتی مظلوم کشته میشه از بعضی از مدارک استفاده میشه که همه گناه های این جناب مظلوم که گناهایی هم داشته همه به گردن ظالم میفته، همه به گردن میفته. و در حدیثی تو ذهنم هست که این مطلب هست، از آیه هم حضرت استشهاد میکنن این مسئله رو، در جریان حضرت آدم و هابیل و قابیل که گفت میکشمت، گفت اگه این کار بکنید این گناه های منم گردن تو میفت. اون وقت در ذهنش به صورتی که آیه هست، حالا آیه دقیقا خاطرم نیست، اون وقت این حدیث هست، حدیث در ذهنم هست که ازش این استفاده شده. پس چی شد؟ یک مظلومی که کشته شده این گناه هایی کرده، معصیت هایی کرده، این معصیت هایی که کرده البته در یک حدیث داره مگر حق و ناس به گردنش باشه، که این هم چقدر عجیبه. اون کسی که در جبهه جنگ حق علیه باطل شهید شده گناهایی که خب این مظلوم واقع شده، چون این به حق بوده طرفش باطل بوده، گناهایی که انجام داده باشد این گناه همه از پرونده او منتقل می شود به پرونده این ستمگر. بس پاداش تا این حد مهمه، این یه قسمت شه. اون وقت در حدیث داره که مگر حق الناس، اون حق الناس شه محفوظه، اگر یک تومن به یک کسی مقروض بوده اون یک تومن محفوظه ولو شهید شده، ده تومن به یک کسی بدهکار بوده بدهکاری محفوظه. البته اونام یک راهایی داره، وقتی نتونه، وقتی میگه خدا نمیدونم، نمیتونم، نمیتونستم و نمیتونسته دیگه، حالا وارد این قسمت داشتم که تفصیل بیشتری باید داد. در هر حال پس پاسخ این سوال که وقتی مهلت داده شد به بدکاران مظلوم ها چه کنند که ستم میبینند و در رنج میفتند، مظلوم ها اینجا گرفتاری میبینند ولی پاداششون در آخرت پاداشی است که خیلی هم خوشحال میشن، بسیار هم خوشنود میشن. خب این هم یه سوالی دیگه که فرمودن دو پاسخش اینه. حالا بریم ورود در بحث آزمایش همه صلواتی مرمت کنید. حالا در این بخش با توجه به این مقدار که صحبت شد و میخواییم رعایت کنیم که خیلی هم اطالهی در صحبت نشه انشاءالله، فهرسته بله؟ ظاهران تجربه نداشتیم باشم از طلبات دیگه مرمت کنم گفتیم حالا اگر که اجازه بدین که بعد اگه سوالاتی بود بعد از صحبت بشه، چون اگه به این کیفیت بشه هی باز پاسخ سوال بگیم و بعد نتیجه دن از بعض میفتیم. ما بعد خدمتون هستیم کسی سوال داشت اون وقت. اینا دیگه چیزی بود که قبلا هم صحبت شده بود و ما غفلت کرده بودیم. حالا انشالله هر چه سوال در ذهنتون هست منم بتونم جواب بدم، بعد انشالله به عرضتون میرسه که اون بحث تعدیلش نکنیم. بالاخره صلوات دیگه هم بفرستین. این کار من صعب نشه که بعد سوال نکنین، حتما بعد سوال بکنین، چون سوال در ارتباط با مباحثی که مطرح میشه به خصوص خیلی لازمه، هرچی به ذهن بیاد باش کسی شبهی باشه باید این شبه گفته بشه صحبت بشه، منتها گاهی مناسبش همینه که بعدا صحبت بشه فرصت هم بیشتر باشه، باز به خاطر اینکه انشاءالله خدا کمک کند و همه من اون چه که از مسائل قرآنی هست و مطالب دینی هست اونچنون که خدا دوست دارد بدانیم و بفهمیم صلوات دیگری مرمت کنیم. حدوداً فهرست بحث آزمایش اینه، امتحان، آزمایش، این سنت که گاهی میگیم سنت امتحان، فارسیشو میگیم آزمایش. از نظر تعبیر عربی گاهی از همین آزمایشی که هممون زودتر میفهمیم تعبیر میشه به فتنه، گاهی تعبیر شده به اختبار، گاهی هم تعبیر شده به امتحان. اینها در عبارات مختلف آمده و مقصود آزمایش است که از شد نوعا میدانیم که حالا کمی اصل این لغت هم توضیح داده میشه انشاءالله. بعضی از آیات قرآن مسئله فتنه درش استفاده میشه، کلمه فتنه یعنی از این لغت فتنه. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم پنداشتن که همین که گفتن ایمان آوردیم ما رهاشون میکنیم بدون فتنه، یعنی بدون آزمایش. نه، این امتحانشون میکنیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، این که گفتن ایمان آوردیم ما به همین کفایت میکنیم، با حال این که آزمایششون نکرده باشیم خیر، امتحان میکنیم. و هم لا یفتنون، امتحان میکنیم. پس یه تعبیر فتنه شده که در ذیل این آیه، یه حدیث خیلی لطیفیست و کارگوشام هست برای بعضی از سوالات، که آقا حضرت امیر علیه السلام میفرمان که من سحری بود رفتم مسجد، پیامبر گرامی هم در مسجد بودن، وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، حدود حدیث اینه، نقل معناست، به من فرمودن که الیه بیا طرف من، صدام زدم، رفتم خدمت پیغمبر اکرم. پیامبر گرامی فرمودن که من از سر شب، از اوائل شب مسجد بودم، که از زمین سحر رفته بودم مسجد. یا علی، با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام حضرت فرمودن، هزار خواسته از خداوند متعال خواستم، هزار چیز خواستم، همهش امضا شد. باشه ابن نداره، باشه باشه. از چیزایی که خواستم این بود که خدا جا تو فرمودی علی ابن ابی طالب خلیفه بعد از من، وصی من، امام بعد از من، تو فرمودی. شایستگی و عظمت و جهات مختلف هم که معلوم دید خداوند فرموده. حالا که خدا تو فرمودی، تو قرار دادی و عظمت حضرتم، اینا دیگه حرفای من عرض میکنم، مشخص معجز آسا به گونه‌ای بشود که خلافت برزه به ایشان، یعنی اونوی که توطئه میکنن اینا مریض بشن، بزنن سکته بکنن بیمیرن. گاهی میشه تو یک جریان یه چند نفر در جریانن، این یکی سکته میکنه میره، اون یکی مریض میشه، اون یکی یک بلای سرش میاد، کم بکم هیچی منحضر میشه به یک کسی. خیلی وقتا تو بعضی از مسائل اینجوری میشه، منحضر میشه به یک، اون دیگه اعتمادش کن. اما اینجا که دیگرانی که گفتم، گاهی میشه اونا هم خودشون زمینه دارن، نه، اینا که توت اگر جانی میخوان توطئه بکنن و حق به حق دار نرسد، تو بار پروردگار را کاری بکن که اینا از بین برن، همینطور که عرض کردم بمیرن دیگه به یک صورتی، تا حق به حق دار برسد که امیر المؤمنین علی علیه السلام است. اینو از خدا خواستم. ابلا، خداوند ابا فرمود، فرمود خیر، چه این که این از امتحانها و آزمایشهایی است که باید عملی بشه. ما اعلام کردیم، اعلام میکنیم، این تعبیر بنده که توضیح میدم، مطلب رو اونچنان که مثل خورشید در وسط روز باشد روشن و آشکار گفته و میگوییم، مطلب رو برملا میکنیم که هر کس مرضی نداشته باشه، قرضی نداشته باشه، خوب میفهمه. یعنی مثلا اول بعثت گفتیم، آخر بعثت گفته شده، مسئله قدیر در اجتماعات کوچک بزرگ مطلب روشن، اما اجباری به این صورت در کار نیست تا امتحان عملی بشه. امتحان عملی بشه که این پاسخ خیلی از سوالات هم تو این زمینه میشه. پس گاهی تعبیر میشه به فتنه. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. گاهی تعبیر میشه به اختبار، باز این آزمایش. گاهی تعبیر میشه به امتحان، مهنت، چون درش گرفتاری داره. باز گفته میشه سنت آزمایش. خب پس این اصل لغت‌های مربوط به این بحث ایناست. اون وقت این چی هست؟ معناش چیه؟ آزمایش، امتحان، معناش هم بر هممون مشخصه حدوداً. برنامه هایی که با اون برنامه ها کارها مشخص میشه، کارها روشن میشه. برنامه هایی که اون برنامه ها خیلی از چیزهایی که مجهول هست معلومش میکنه. برنامه هایی که استعداد افراد را در جهات مختلف و انتخاب افراد را در جهات مختلف مشخص میکنه، اینا رو بهش گفته میشه آزمایش. این که گفته میشود که یکی از سنت های پروردگار سنت آزمایش که حالا از امروز داریم تو این بحث و واردش میشیم، معناش اینه که خداوند متعال به گونه با بندگانش رفتار میکند، امکاناتی در اختیارشون میگذارد یا امکاناتی از اونها میگیرد، در جریانها و حوادثی قرارشون میدهد که در ارتباط با اون جریانها اینها انتخابشون خیر را یا شر، درستی را یا نادرستی مشخص میشه. که البته این هم وقتی معنای صحیح میدهد که مسئله اختیار به این که انسان موجودیست مختار مسئله باشد مشخص، مفروغ عن به اصطلاح که هست. یعنی اگر چنانچه انسان ها مختار نباشند و خداوند متعال قدرت انتخاب خوب و بد به اونها نداده باشد و در محدوده تکالیف خودشون نتوانن که تصمیم بگیرن، بلکه ذات مقدس حضرت حق نعوذ بالله اونها را وادار به خیر یا وادار به شر می کند، مسئله امتحان دیگه معنا نداره. چون اگر مجبورن که امتحان نداره دیگه. لذاست که با توجه به این که مسئله اختیار، مسئله امتحان از مسائل قطعی مسئله وحی است، از مسائل قطعی مکتب وحی است، معلوم میشه که اختیار هم از مسائل قطعی است. تکرار میکنم، اگر چنون چه انسان ها مجبور باشن به کار خیر، به کار شر، به درستی، به نادرستی، و اختیار به معنی که میفهمیم که خودمون تصمیم گیر برای کار خوب و بد هستیم، اگر این اختیار نباشد، آزمایش، امتحان، اختبار، فتنه، اینه که گفتم لغتهای مربوط به این بحث، اینا دیگه معنا نخواهد داشت. تو مجبوره دیگه، امتحانش چیه دیگه. بنابراین بر اساس این اختیاره، بر اساس اینه که انسان مختارم. حالا امتحانی می شود، برنامه های اجرا میشه که انتخاب افراد در ارتباط با کارهای خوب بد مسائل مختلف، رشد و انحطاط و درستی و نادرستی، انتخاب افراد مشخص میشه، انتخاب عمل صالح، انتخاب عمل فاسد، این مشخص میشه. پس معنای آزمایش و امتحان مشخصه. تو کارهای مختلف گاهی خود انسان افراد امتحان میکنه. یک استاد کار، استاد خط، ببینید که شاگرده که آمدن خط نویسی خوش خط بشن، یه خط بهشون میده که مثل این بنویسید، که اینا رو تازه کارن. این بخاطر این که امتحان میشه که اینا در چه حدی هستن، بروز پیدا میکنه اون قدرت انتخابشون که هست. بعد هر کدوم چقدر زحمت میکشن، چقدر تلاش میکنن، چقدر همت میکنن تا وقتی که خوشحت بشه، یا یکی تنبلی میکنه من حوصله‌اش ندارم، میتونه اونم اما نمیکنه دیگه. یک استاد خیاط میبینید که شاگردای زیر دستش هستن، هی کاری مختلف بهشون میدید، امتحانشون میکنه تا اینا کم به کم روش کنن و معلوم بشه که چی بیشیست، کی واقعا اومده که کار یاد بگیره، کی نه نظر دیگه‌ای داره، تنبلی میکنه. با توجه به اینکه هر دوشون هر دو جمع میتونن که مثلا چجوری عمل بکنن، خوب عمل بکنن. در هر حال پس معنای امتحان هم مشخصه. تا حالا بس این کلمه امتحان رو گفتم لغتش. و در ارتباط با این مسئله امتحان، اون وقت مسائل بسیاری است. این امتحان به چه وسیله انجام میشه و این امتحان در ارتباط با چه ابزار و اسباب و کارها و برنامه‌هایی در جریان است، و نیز این مسئله مطرح میشه که خاصیت این امتحان چیه، و همچنین خداوند متعالی که میداند ما چه میکنیم، او چرا امتحان میکند، که از مسائل قطعی است که او امتحان نمیکند که خودش بداند ما چگونه ایم. میداند. مسائل دیگری مطرح که انشاءالله روزی بعد صحبتش میشه. امروز تنها چیزی که عرض کنم تو این برنامه ها و فهرستی که اشاره کردم، و الا خب مطلب بیش از این تقسیماتی داره که انشاءالله صحبت خواهد شد، در آیه های شریفه قرآن این مسئله آزمایش مکرر آمده. اون وقت گاهی گفته شده که خدا امتحان میکند تا معلوم بشه که هر کسی چجور عمل میکنه، چگونه عمل میکنه. و گاهی گفته شده که خداوند امتحان میکند، خلق کرده است انسانها را تا اینکه عبادت کنند. پس اینجوری درسته که عرض کنم، در آیات شریفه قرآن گاهی چنین آمده، خداوند خلق کرده است انسان را، مرگ و زندگی و این جریانها را، به خاطر اینکه معلوم بشه کی بهتر عمل میکنه. گاهی فرموده است خلق کرده انسانها را تا معلوم بشه که تا عبادت کنن خدا را. گاهی فرموده است که خلق کرده انسانها را تا جزا بدهد اونها را نسبت به اعمالشون. این تعبیرهای مختلف آمده که حالا من بعضی از ایناشو به عرضتون برسونم. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا، و همچنین در ارتباط با اصل خلقت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و همچنین خلق کردیم برای اینکه جزا بدیم افراد را تا اینکه به جزای کارشون برسن. تعبیرهای مختلف شده که اینا هم بعد یکی یکی بایستی که انشاءالله بررسی کنیم. اونی که امروز به عرضتون میرسد در سه آیه یک جور آمده، یک سوره مبارکه ملک آیه دوم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. دو سوره مبارکه کهف انا جعلنا آیه 7 انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. سه آیه شریفه سوره هود آیه 7 و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ترجمه آیه اول اینه که در سوره مبارکه ملک هست و آیه دوم خداوند خلق کرده مرگ و زندگی را، این که ما زنده شدیم و میمیریم و این برنامه هایی که در این عالم داریم اینا برای چیه؟ برای که معلوم بشه کدوم یکی از ما خوبتر کار میکنیم. این حالا توضیحات داره که انشاءالله جلسات بعد دیگه. صرفا میخوام بگم که تو این سه آیه یک چیز گفته شده، ایکم احسن و عملا، کدام بهتر عمل میکنید. آیه دوم سوره کهف بود که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه روی زمین هست زینت زمین قرار دادیم، گیاها که می روید، باغستانها که درست می شود، معادنی که اینها وسیله زینتهای مختلف می گردد، کل اون چه که در زمین هست که زینت زمین قرار دادی برای چیه؟ تا بیازماییم مردم را که کدام یک بهتر عمل می کنند، ایهم احسن و عملا. این هم همون مضمونه آیه اول بود که خوندم. آیه سوم هم که سوره هود عرض کردم و آیه هفتم و کان عرشه علی الماء، اونجا قبلش دارد که خداوند متعال خلق السماوات والارض و کان عرشه علی الماء، اون وقت لیبلوکم مربوط به اون خلقه است که اول هست، آسمان ها و زمین رو خلق کرده، در این بین یه مطلب فرموده که کان عرشه علی الماء، که این ربطی به این مسئله نداره. بعد فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا انشاءالله برسیم به مسائل بعدی. پس یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که در ارتباط با او هستیم و همه شؤون زندگیمون در ارتباط با این مسئله است، راه رفتنمون، نشستنمون، برخاستنمون، نگاه کردنمون، نگاه نکردنمون، گوش دادنمون، گوش ندادنمون، صحبت کردنمون، صحبت نکردنمون، پولداریمون، کمپولیمون، مرضمون، سلامتمون، همه اون چی که ما در ارتباط با او هستیم همش آزمایش. چه این که در ارتباط با هر یکی از اینها ما دو جور میتونیم عمل کنیم، هم میتوانیم به نیکی و از چنین برخوردها و ارتباطات و رفتارها و اون چه پیش میآید حسن استفاده کنیم، و هم میتوانیم که در تمام این جزئیاتی که اشاره کردم و همه کلیات امور زندگیمون میتوانیم که خیر بد عمل کنیم، کاملا مختاریم، مختار، و بر اساس این اختیاری که هست اون وقت این مسئله آزمایش مطرح است و در تمام شؤون زندگیمون آزمایش مطرحه. شما نمیتونید هیچ کاری رو اسم بیارید که در اون کار زمینه امتحان نباشه. هر چی بگویید در اون کار زمینه امتحان داریم. اگر در اون کار خب نگاه کنیم، اگر نگاهمون به حساب صحیح باشه، حساب شده باشه، نگاه مفید باشه، یک جور نتیجه میده، و نگاه نادرست باشه یک جور نتیجه میده، و هر دوش در اختیار ماست و ما مکلفیم به این که چگونه عمل کنیم، میشویم مورد امتحان، مکلفیم. دور را رفتنمون تا تکلیف داریم، تو نشست و برخاستمون تکلیف، تو تمام شؤون زندگیمون تکلیف داریم. همه اون چه در آینده جاودان در ارتباط با ما باشد مربوط به همین دوران امتحان ماست. یعنی در این زندگی بعدی که در پیش داریم که این زندگی جاودان است، یعنی مقدار ندارد، میلیون سال، میلیون ها سال، میلیارد ها سال، عددهایی که بنده اسمشو برد نیستم بیاورید، هر چه بگویید نسبت به بی نهایت کم است. و ما یک بی نهایتی در پیش داریم. بعد از این که قیامت می شود و خداوند متعال همه این اوضاع را به هم می ریزد و مجدد باز جریانها رخ می دهد، ما اون وقت در یک جریان ابدی قرار می گیریم. اندازه نداره، حدی نداره. در این زندگی جاودان ابدی بی اندازه، اون چه که وسیله خوشبختی و خوشوقتی و راحتی و رستگاری و آنچه که مایه بدبختی و انحطاط و بیچارگی ماست، همین زندگی آزمایش ماست. چون خیلی مهمه، خیلی خیلی بد از انسان روش کم حساب کنه، کم حساب. و این دوران زندگی این عالم هم که نسبت به زندگی جاوید به حساب نمیاد از نظر مقدار دیگه. یعنی 50 سال، 100 سال، 120 سال، کمتر بیشتر، این حدود زندگی انسان ها نسبت به بی نهایت که اصلا چیزی نیست. ولی همین مقدار کم نسبت به بی نهایت، کیفیتش اونچنان مهم است که هر چه بر سرمون بیاید از خیر و شر در ارتباط با همین چند روزه. اینه که خیلی بد است که انسان غافل به سر ببرد. البته باری به هر جهت صبح بشه و شب بشه و بخورم و بخوابم و بعد بگذرد و دقیقا فکر نکنه که چه بکنه که هرچه بهتر در زندگی بعد رو به راه باشه و با توجه زندگی بکند انسان، خیلی بدبختی است غفلت کردن از اهمیت این مسئله. همین تذکر کوتاهی که عرض شد اگر یه مقدار روش حساب بکنیم، جا داره که همین تذکر در خود بنده که عرض کردم و در همه جا داره که یک تحول ایجاد کنه اصلا. یعنی اساسا به هم بریزیم افکار نادرستی که در زندگی باشه، برنامه‌های نادرستی که در زندگی باشه، همه آرزوهای نادرستی که در زندگی باشه، همه هوس‌های نادرستی که، همه رو انسان به هم بریزه که عجب، زندگی جاودان من در ارتباط با همین چند روزه. من این چند روز همین تو باری برجهت هر جور تو از دست بدم، نشستیم با رفقا بگو بخند یک ساعت، دو ساعت، چهار ساعت از ری روم بغداد صحبتی که مفید نیست و در این راستا و این خط اثری نداره، به نفع من اثری نداره، این عمر این چینه که اینقدر مهم است، این همه تو بگذارونم داداش، هر کتابی شد بخونم، هر جایی شد برم، هر جلسه شد شرکت کنم، هر جور شد حرف بزنم، هر جور شد عمل. توجه داشته باشد به انسان که عجب. وقت مخصوصا که این مدتی که یک چنین اثر مهمی برش مترتب میشه، این مدت مهلتش هم دست خودمون نیست. اندازش که بگیم ما تا فلان وقت که حتما هستیم پس بردو تصمیم بگیریم، هر که تو هر سنی که هست، هر که تو هر سنی که هست، تو اون سن خیلی مردن. یا آدم 20 ساله، تو سن 20 ساله خیلی مردن، سن 15 سالگی خیلی مردن، 40 سالگی خیلی مردن، 70 سالگی خیلی مردن، هر که تو هر سنی هست تو اون سن خیلی مردن. هیچ انسان هیچ امانی نداره به این که باشه بعد تصمیم میگیرم، بعد تصمیم میگیرم، هیچ امانی نیست در کار. و هر آنی هم مثل شمعی که در مسیر باد باشه، چراغی که در مسیر باد باشه، احتمال خاموش شدنش هست. در عین سلامت افراد رفتن که بسیار دیگه همه شنیدیم، تکرارم شده که دوشون صحبت میکرده. من دو نفر از همکاران خودمون از نظر منبر رفتن، خاطرم میاد که اینا رو منبر صحبت میکردن، هم رو منبر که صحبت میکردن توقف کردن، تموم شد. تموم شده یه چی آمدن جنسو مثل که سالها نبوده اصلا نیچه آمده دنبال خانوادش مهمانی بوده پشت ماشین، سرش گذاشته روی ماشین که استراحتی بکنه، منتظر خانوادش بیاد، همونجا تموم کرده. طبیب بوده، مشغول جراحی نسبت مریض، مریضه مونده، طبیب همونجا رفته، همونجا سکته کرده رفت. از اینجا هیچ امانی در کار نیست، هر آنی هم این حساب رفتن هست. یک آن تأخیرش غلطه. ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. جان به قربانشون چقدر روشن و راحت و سریع تذکر دادن خاندان رسالت علیه السلام. ایاک و تصویف، پرهیز کن از اینکه بگوی بعد از این فردا تصمیم بگیرم، باشه شبای احیامیات تصمیم بگیرم، دو روز دیگه تصمیم بگیرم. ایاک و تصویف سوف افعل سوف افعل. این دریا است که هر کی غرق شده همی تو غرق شده. فانه بحر یغرق فیه الکو. اخ ببخشید دیگه، حالا دارم اذیتتون میکنم، از نظر طول دادم، که این جمله رو هم کنارش بگذاریم خیلی مطلب مهمتر میشه. و قبل از همه به فکر خودمون باشیم. حالا خیلی وقتا میشه انسان توی کار خیرم هست، به فکر اینه که دیگران هدایت بکنه، چنین کنه، چنان کنه، بسیار خوب، اونجا خودش محفوظ، خیلی هم مهم. اما اینجوری نباشه که از اونچه که مربوط به خودش یادش بره، قفلت بکنه. خودش اول، خود آدم. تمام مردم به جهنم بروند، انسان اگر به بهش بره استفاده کرده، سود برده. تمام مردم اهل بهش بشن، انسان اگر خودش جهنم رفت ضرر کرده. اینکه اول خودش. وقت با این توجه انسان هرچه بهتر در این امتحان ها و آزمایش ها که قرار گرفته جدی باشه. این چند روز و چند سبه تموم میشه، اون وقته که رستگاری برای اونه. جان به قربانت یا ابا عبدالله، که جان به قربانشون که این تذکر رو به این صورت دادن. من اشاره بکنم را انشاءالله به فیض توسل میرسید که یه وقتی که حضرت میخواستن به طرف کربلا حرکت بکنن، اون وقت خیلی رو میامدن میگفتن که آقا نروید و ما اوضاع احوال رو بد میبینیم و چنین و چنان، و که میدونید یک کسی هم خیلی اصرار کرد به حضرت. اون وقت در حدیث داره که حضرت اشاره کردن طرف آسمان، فاشارت نحو السماء ففتحت ابواب السماء. دید عجب اوضاعی است در آسمان. ففتحت ابواب السماء، اون وقت یه عبارت یادم بیاد، معناش یادمه که بگم، تو برنامه نوشتن نبوده که براتون بگم، به ذهنم زد از این استفاده بکنم. خیلی عبارت عجیبه، مضمونش عرض بکنم خدمتون. حضرت فرمودن که اگر چنانچه دو چیز نمی بود، به این طرفی که اصرار میکرد که نروید کربلا و من چنین میبینم چنان میبینم، و اشاره کردن آسمان وضع دیگری و فرشته های دید اوزاییست. فرمودن که اگر دو چیز نمی بود، با اون چه دیدی تمام این دشمنانمون را، اینم یکی ابزار کارمون، محوشون میکردیم، نابودشون میکردیم. اگر این دو چیز نمی بود، یک این که مدت کوتاه هست، دیگر این که اجر کم می شد. لولا هبوط الاجر و مقاربت الامال، همچه تعبیریست، لولا حبوط الاجر، اگر نبود که ما میخواستیم با قدرت غیر عادیمون استفاده بکنیم، اون پاداش هایی که برای ما در ارتباط با این سختی هاست که دشمن به اختیار خودش رذالت میکنند، ما در مقابل این رذالت او بیستیم تا هر جا که تکلیفمون هست، اگر نبود که اجر از بین میرفت، لولا هبوط الاجر، و اگر نبود که اجل و مدت هم کم بود، کم است، این طول نمیکشه این کل این جریان، قرار نیست که سالهای متمادی گرفتاری هایی چنین چنان باشه، و تقارب الاجال عبارت اینه، لولا هبوط الاجر و تقارب الاجال لقتلت بها اولا، من به این لشکری که دیدی همه اینا نابود میکردم، که البته یکی از ابزار کارشونه، اما اینجور نیست، این کار نمیکنن. چرا؟ به خاطر که مطلب این بود، بیشتر میخواستم این کلمه عرض کرده باشم که فهمیدن تقارب الاجال، یعنی دوران هم کوتاهه، من یه تصمیم جدی بگیره، اون وقت صبر و ایام قصیره عقبت هم راحتا طویله، جان به قربانشون که همه درس ها را دادن، لذاست که بجاست که جهانیان همیشه بگوین به ابی انتم و امی یا اهل بیتن و بابن. خب حالا یک سلام به محضر وجود مقدس حضرتش که کشتی نجاتن به صورتهای مختلف، حرفاشون نجات بخشه، توسل بهشون نجات بخشه، عرض ادب بهشون نجات بخشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. یک بار دیگه با توجه بیشتر، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لذا همين عزيزان همجاتم کردن در این آزمایش مهم که البته بعضیشون فوق این تعبیرن، تا اونجایی که مصائبی سنگین ولی تحملی بسیار عجیب. یکی دو جا بود که بی دیگه خیلی برشون سخت گذشت. از نظر ظاهر دید ما یه کار غیر عادی کردن. یکیش تبغونت نقل میشه دم دروازه کوفه بوده، میمیرم یه وقت میبینن سر بریده عزیزشون بالای نیزه مقابلشون. خیلی دشوار عکس عزیزش فوت شدش آدم میبینه بیتاب میشه، لباسشو میبینه بیتاب میشه. میمیرم سر بریده رو بالای نیزه ببینه، لا اله الا الله، اونم کوفه و مرکز خلافت امیر المؤمنین. اونم بی بالای شده رو به اسارت کشنده شده. بمیرم یا هلال لما زمزدت اما کمالا غاله و خزبه و ابدا غروبا. یا اخی ما تبهم یا شقیق فادی کن آزا مقدرم مکتوبا. من هر وقتی بیتای منصوب به بیبی رو خوندم این جمله رو، این شعر دومش رو نمیدونستم چجور ترجمه کنم. اون لطافت و مسئله مهمی که تو این شعر هست نمیتونم من بازش کنم. ما توهم تو یا شقیق فادی کان هادا مقدرم مکتوبا. حسینم شهادت معلوم بود، صحبتش صحبتش شده بود، اسارت صحبتش شده بود، اما دیگه عزیز دل من سر تو رو بالای نیزه ببینم. ما توهم یا شقیق فادی نادا.